ساعت 22 شنونده برنامه شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 مرداد ماه سال 1391 برابر با 18 اوت 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه هم این مجله رو با اخبار شروع می‌کنیم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین. با سلام به شما شنوندگان خوب این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری رسمی مصر از قول منابعی میگوید محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور قصد دارد در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کند. قرار است اجلاس غیر متعهدها 9 و 10 شهریور ماه در تهران تشکیل شود. ایران و مصر از انقلاب سال 57 رابطه دیپلماتیک ندارند، اما از محمد مرسی برای شرکت در اجلاس دعوت شده است. معاون سابق وزیر نفت سوریه میگوید فاروق الشهر معاون ریاست جمهوری در حصر خانگی است. عبدالحسام الدین معاون سابق وزیر نفت سوریه که خود چند ماه پیش گریخت به تلویزیون العربیه گفته است همه میدانند که فاروق الشهر تلاش کرده است کشور را ترک کند، اما او مدتی است که در حصر خانگی است. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید برای نشان دادن حسن نیت این گروه 400 نفر دیگر از اعضایش تا یک هفته دیگر از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی نقل مکان میکنند. این سازمان در مقابل خواستار تعهد آمریکا به حذف نام این گروه از فهرست سازمانهای تروریستی شده است. آمریکا همکاری با سازمان ملل و دولت عراق برای تخلیه اردوگاه اشرف را برای بررسی این موضوع ضروری دانست. دولت آفریقای جنوبی هیئتی را مأمور تحقیق درباره کشته شدن 34 معدنچی در تیراندازی پلیس کرد. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفت واضح است که مسئله جدی سبب این واقعه شده و علت آن باید کشف و برطرف شود. پلیس آفریقای جنوبی گفته است معدنچیان اعتصابی به قمه و چوب و چماق مسلح بودند و از میان آنها به سوی پلیس تیراندازی نیز شده است. معاون وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب توافق با حکومت بحرین گفته است جمهوری اسلامی تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به منامه ندارد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که تهران در شرایط فعلی تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به بحرین اتخاذ نخواهد کرد. هفته گذشته بحرین اعلام کرد که سفیر خود را در ایران یک سال پس از آنکه از محل مأموریتش فراخوانده شد بار دیگر به تهران اعزام کرده است. یک دختر چینی در مراسمی در این کشور به عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد. یوون شیا 23 ساله معلم موسیقی و ملکه زیبایی چین با بیش از 100 زن دیگر از سراسر جهان رقابت می‌کرد. رتبه دوم و سوم به 2 زن از ویلز و استرالیا تعلق گرفت. دولت میانمار اعلام کرد کمیسیونی برای تحقیق درباره خشونت‌های 3 ماه پیش میان مسلمانان و بوداییان این کشور تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های میانمار شماری از رهبران مذهبی، هنرمندان و اعضای اپوزیسیون نیز در این کمیسیون حضور دارند. دبیرکل سازمان ملل از تشکیل این کمیسیون استقبال کرده است. به گفته مقام‌های رسمی یمن در حمله افراد مسلح به 2 ساختمان دولتی در شهر عدن در جنوب این کشور دست کم 14 سرباز کشته شدند. وزارت دفاع یمن روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد 11 تن از سربازان در درگیری با مهاجمان که مظنون به عضویت در القاعده هستند هنگام ورود به ساختمان تلویزیون دولتی کشته شدند و 3 تن دیگر نیز در انفجار یک خودرو در محوطه ساختمان دستگاه اطلاعاتی جان باختند. نوشین.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل در امور سوریه واکنش مقام های کشورهای مختلف را به دنبال داشته. مروری داریم به این واکنش ها. محمدرضا عالی پیام، شاعر و نویسنده، پس از نگارش یادداشتی انتقادی درباره زلزله آذربایجان از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده. در گزارشی به این موضوع پرداخته ایم.
تاریخ بخوان جناب حالو، اندرز بگیر از این مقاله، دیدی که به کفر میتوان ماند، لیکن به ستمگری محاله.
حسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره نامه دو وزیر سابق کابینه احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی توضیحات بیشتری داده. در این باره هم گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. واکنش مقامات کشورها به انتخاب اخضر ابراهیمی، نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه، ادامه دارد. سازمان ملل متحد روز جمعه رسما آقای ابراهیمی را به عنوان جانشین کوفی انان معرفی کرد. کوفی انان پس از اذعان به شکست طرح 6 ماده‌ای‌اش برای برقراری صلح در سوریه استعفا داده بود. روسیه و ایران تا کنون به انتخاب آقای اخضر ابراهیمی واکنشی نشان ندادند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در اولین واکنش ها ایالات متحده آمریکا و بریتانیا حمایت خود را از اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، اعلام کردند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه گفت که ایالات متحده آمریکا از اخضر ابراهیمی برای ایجاد ثبات و صلح در سوریه و فراهم شدن زمینه تشکیل دولتی که نماینده مردم سوریه باشد، پشتیبانی می‌کند. خانم کلینتون با ذکر این نکته که جامعه بین المللی خود را نسبت به خواستهای سیاسی مردم سوریه متعهد می‌داند، خطاب به مردم این کشور گفت که شما تنها نیستید. وزارت خارجه بریتانیا نیز حمایت کامل خود را از اخضر ابراهیمی اعلام کرد. الستر بورت، وزیر خارجه بریتانیا، ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی حمایت‌های همه جانبه خود را از تلاش‌های آقای ابراهیمی برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه به کار گیرد. در ادامه واکنش‌ها روز شنبه، گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان، ضمن اعلام حمایت تمام و کمال این کشور از اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرد که آقای ابراهیمی بتواند اهرم‌های لازم برای یافتن یک راه حل سیاسی در سوریه را بیابد و جامعه بین الملل، به خصوص شورای امنیت، او را در این مأموریت سخت و دشوار قاطعانه حمایت کند. همچنین کشور چین از انتخاب آقای اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه استقبال کرد. وزیر خارجه چین روز شنبه اعلام کرد که با آقای ابراهیمی همکاری خواهد داشت و از تلاش‌های او برای یک میانجیگری سیاسی حمایت می‌کند. در این حال اخضر ابراهیمی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که می‌داند مأموریت او بسیار سخت و پیچیده است. او با ابراز امیدواری از اینکه ضرورتی به مداخله نظامی نیست گفته است، صحبت از مداخله نظامی زمانی است که راه‌های دیپلماتیک به بنبست رسیده باشد. در ایران مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به انتخاب اخضر ابراهیمی واکنشی نشان ندادند. اما روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن حسین شریعت‌مداری، نماینده ولیه فقیه است، در سرمقاله روز شنبه نوشت: آغاز نقل قول، انتخاب شخصیتی چون اخضر ابراهیمی با سابقه تاریک نیز گویای این واقعیت است که آمریکایی‌ها با به بن‌بست رساندن کوفی انان و طرح 6 ماده‌ای او برای حل بحران سوریه، اکنون بار دیگر به دنبال راه حل غیر سوری و به تبع آن شعله‌ور شدن ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی در سوریه هستند. پایان نقل قول. اخضر ابراهیمی، دیپلمات الجزایری، نماینده جدید سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، 78 سال دارد. او تا کنون مأموریت‌ها و پست‌های مهم دیپلماتیک داشته است. آقای ابراهیمی علاوه بر این که پیش از این نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، آفریقای جنوبی و هائیتی بوده، در فاصله سال‌های 1984 تا 1991 معاون دبیر کل اتحادیه عرب و پس از آن 2 سال وزیر خارجه الجزایر بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه دولتی ایران می نویسد دو وزیر سابق دولت احمدی نژاد خواهان خلع اختیارات دولت شدند. اما دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید موضوع این نامه تشکیل ستاد فراقوه‌ای بوده. جزئیات بیشتر از وحید پوراستاد.
دو وزیر سابق دولت محمود احمدی نژاد به یک مقام عالی رتبه نامه نوشتند و از او خواستند دولت از همه مسئولیت‌های کلان خود خلع شود و ستادی متشکل از رؤسای قوای سگانه کشور را اداره کند. این بخش از افشاگری چند روز قبل روزنامه دولتی ایران است که در یک هفته اخیر واکنش خاصی در بین چهره‌های سیاسی برنیانگیخت. اما روز جمعه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین فردی بود که واکنش نشان داد. محسن رضایی موضوع این نامه را تشکیل ستاد فراقوه‌ای با اختیارات زیاد و مخاطب آن را رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت رسانه‌ها و طرفداران دولت محمود احمدی نژاد در این زمینه بزرگ نمایی می‌کنند. البته روزنامه دولتی ایران در مطلب خود نه به نام نویسندگان این نامه اشاره کرده بود و نه به مخاطب آن، ولی عکسی محو از دو تن چاپ کرده بود که برخی از وبسایت‌های خبری پیش بینی می‌کنند این دو وزیر، مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور و منوچهر متکی وزیر سابق خارجه باشند. این دو وزیر سابق دولت از زمان خارج شدن از کابینه محمود احمدی نژاد در هر فرصتی با اشاره به اوضاع داخلی و اقتصادی کشور مستقیم و غیر مستقیم به شدت از عملکرد دولت احمدی نژاد انتقاد می کنند. چند روز قبل روزنامه ایران در گزارشی نوشته بود این دو وزیر نامه ای را خطاب به یکی از مقامات عالی رتبه نظام تهیه و تنظیم کردند که در آن پیشنهاد شده با توجه به وضعیت حساس و بحرانی کشور ستادی متشکل از رؤسای قوای سگانه و برخی از اقلای دیگر تشکیل و مدیریت مسائل اجرایی را طی یک سال آینده بر عهده گیرد. ارگان رسمی دولت در ادامه اینگونه نتیجه گیری کرده بود که این اقدام یعنی تشکیل ستاد به معنای خلع اختیارات دولت محمود احمدی نژاد خواهد بود. اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید اصلا در این نامه به این موضوع اشاره‌ای نشده بود و حتی رئیس جمهور میتواند همچنان مسئولیت این ستاد پیشنهادی را بر عهده بگیرد. وبسایت شبکه ایران که به روزنامه ایران وابسته است در آخرین واکنش به این نامه از قول یک کارشناس سیاسی به نام عبدالرضا داوری که او را عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی معرفی کرده می‌نویسد طرح کاهش اختیارات دولت و انتقال اختیارات رئیس جمهوری به یک ستاد فراقوه‌ای نیز نقض آشکار قانون اساسی و کودتایی خاموش علیه به گفته او منتخب ملت ایران است. وبسایت شبکه ایران به نقل از این فرد می‌نویسد طراحان آن می‌خواهند در غیاب رأی و نظر مردم و یک سال زودتر از موعد قانونی دولت سکان قوه مجریه را به چنگ آورند و ریل دولت 11 را نیز از الان تعیین کنند. به دنبال انتشار گزارش روزنامه ایران سایت باستاب در تحلیل این خبر نوشته بود ارگان دولت با افشای این خبر خواسته است باعث سوزاندن کل این طرح شود.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت محمد رضا عالی پیام، شاعر طنزپرداز و نویسنده وبلاگ هالو طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی خبر داده. برخی گزارش‌ها حاکی است بازداشت او در رابطه با انتشار مطالب و اشعار انتقادیش به دولت ایران است. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
زمانی می هراسید از تجمع‌های ملیونی، ولی امروز روز از تک تک افراد می ترسد. کسی که منطق او داد و فریاد است و فحاشی، برای چه خودش از واژه فریاد می ترسد.
محمد رضا عالی پیام به گفته گزارشگران بدون مرز روز 24 مرداد ماه بازداشت شده و از علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. برخی گزارش ها حاکیست او به دلیل انتشار مطالب و اشعار انتقادیش به حکومت ایران بازداشت شده است.
نمی ترسد دگر شمشاد از داس و تبر، زیرا که امروزه تبر از قامت شمشاد.
او در آخرین مطلبی که روی صفحه فیسبوکش نوشته، رسانه‌های داخلی را به کمکاری در رابطه با پوشش اخبار زلزله استان آذربایجان شرقی متهم کرده است. آقای علی پیام در این مطلب از مردم ایران خواسته بود خودشان وظیفه خبررسانی را بر عهده گیرند و در یک حرکت جمعی عکس‌های فیسبوکشان را به نمادهای زلزله تغییر دهند. آخرین مطلبی که از او در وبلاگ شخصیش منتشر شده هم شعری است که او روز دوشنبه 23 مرداد ماه سروده در رابطه با زلزله استان آذربایجان شرقی. آقای علی پیام در این شعر از نحوه رسیدگی دولت ایران به زلزله زدگان انتقاد کرده و در آخرین مصرع این دو بیتی دولت مردان ایران را متهم کرده به اینکه بیشتر به فکر سوریه هستند تا مردم ایران. یک روز پیش از انتشار این شعر همچنین در وبلاگش از بسته شدن انجمن ادبی امیرکبیر توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. آقای علی پیام طی سالهای اخیر به خصوص پس از انتخابات سال 88 در اشعار و مطالبی که روی وبلاگش منتشر کرده لبه تیز انتقاداتش مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است. اشعار پیشین او درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، زندانیان سیاسی، مسئله حجاب در ایران و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مورد اقبال و توجه مردم قرار گرفت.
اگر بیان جوازم رو دوباره حاضر بکنن، فیلمای توقیف شدم رو پروانه صادر بکنن، دفترم رو باز بکنن، صدر دفاتر بکنن، کتابام رو چاپ کنن، اصلا منو ناشر بکنن، به هم بدن یه وام تبصره سه خارج از رده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده.
محمد رضا علی پیام فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و عضو چندین انجمن ادبی و هنری از جمله کانون فیلم نام نویسان سینمای ایران، انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، آکادمی داوری خانه سینما و مؤسسه مینا فیلم. محمد رضا علی پیام تا کنون بارها توسط ماموران امنیتی احضار، بازداشت و بازجویی شده است.
آنان که به زعمشان خلایق هستند زباله و نخاله، ارزش ننهند رأی مردم جز زاد و تبار ام خاله، ملت فقط ادعی خودی ها، هر غیر خودی چنان تفاوله، یک اده قلیل جاه و نعمت، یک مشت کثیر اشک و ناله. تاریخ بخوان جناب حالو، اندرز بگیر از این مقاله، دیدی که به کفر میتوان ماند، لیکن به ستمگری محاله.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در حالی که ایران مورد تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا قرار داره، گفته میشه که مقدار زیادی از ریال کم ارزش ایرانی وارد افغانستان میشه. ارزش ریال ایرانی در برابر دلار حالا به نصف کاهش یافته. تاجران ایرانی تلاش می‌کنند تا با مبادله پولشان با دلار و انتقال آن به جاهای مسون‌تر از خسارات بیشتر جلوگیری شود. مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
ریال ایرانی توسط موترهای باربری برای مبادله از داخل ایران به افغانستان آورده می شود. این را نیویورک تایمز از قول حاجی نجیب الله اختری، رئیس اتحادیه صرافان افغانستان می گوید. اختری می گوید ایرانی ها ریال را در کابل، هرات، کندهار و غزنی به دلار آمریکایی مبدل می کنند و دلالهای پول با گرفتن 5-7% سود زمینه انتقال پول را فراهم می‌سازند. این معاملات به نوشته نیویورک تایمز عمدتاً از طریق حواله صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش، وضع تعزیرات سخت بر ایران از بابت برنامه هسته‌ای این کشور، تهران را با بحران واحد پولی دوچار ساخته است. همین مسئله سبب شده تا تاجران ایرانی و افراد عادی برای جلوگیری از ضرر بیشتر مالی در تلاش مبادله ریال و تومان به اسعار خارجی عمدتاً دلار آمریکایی برآیند. از سوی دیگر نیویورک تایمز میگوید حکومت ایران هم تلاش میکند تا راه‌های بدیل را برای به دست آوردن اسعار خارجی دریابد. بر اساس این گزارش حکومت ایران تلاش دارد تا ذخایر اسعار خارجی مثل دلار و یورو را تقویت بخشد تا از یک طرف نرخ مبادله پول این کشور ثبات حاصل کند و از سوی دیگر بتواند پول واردات امتعه از خارج به این کشور را بپردازد. ولید امین مسئول صرافی سحر در کابل است. او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی میگوید که ارزش ریال ایرانی در مقایسه با گذشته تقریبا بیش از نصف کاهش یافته است. امین میافزاید که حجم مبادله ریال و تومان ایرانی در مقابل دلار آمریکایی در بازارهای اسعار کابل در مقایسه با چند ماه گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته است. به باور امین، به ارزش شدن ریال ایرانی در مقابل دلار و افزایش حجم مبادلاتی به نفع صرافان و تاجران افغان است به این دلیل.
سابق اگر مثلا 100 هزار تومان یک جنس رو از ایران خریداری میکردن با تقریبا 100 دلار میشد، حالا به اون 100 دلار یا اضافه تر از یک لک چند هزار تومان میشه، چندین کارتن اضافه تر میگه بر ما میشه و می خاطر افزایش پول تومان به نفع فیلیف تاجرای افغان و خصوص همین کسایی که مال از ایران وارد میکنن به نفع از ایران است.
اما آذرخ شافزی رئیس امور بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان با این استدلال موافق نیست. او در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی میگوید که افزایش حجم مبادله ریال ایرانی در برابر دلار آمریکایی در افغانستان نگران کننده است.
این نه تنها به ضرر ایالات متحده آمریکا و سبب ناخوشنودی از اون میشه، بلکه به اقتصاد ملی افغانستان هم صدمه میزنه، چون شما به عوض پول سخت یا هارد کرنسی یک پول را که هر دولت سقوط از بدست آورده میریم و این خودش سبب مشکلات مالی میشه، مخصوصا که در آینده نه چندان دور افغانستان این کمک های سرشار جامعه بین‌المللی دیگه نخواهد داشت و حجم کمک ها کاهش خواهد پیدا کرد. به این خاطر ما به خاطر خرید از بازار بین‌المللی خودمون نیاز به پول سخت یا هارد کرنسی داریم که اون دلار و یورو باشه. به این ترتیب این در اینجا منافع ایالات متحده آمریکا با منافع افغانستان هماهنگ است.
با اساس گزارش نیویورک تایمز، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که هر شخصی که پول دلار یا فلزات بهادار مانند طلا را به نمایندگی از حکومت ایران خریداری کند، مورد توبیخ قرار خواهد گرفت. برخی از صرافان افغان به نیویورک تایمز گفتند که مقامات آمریکایی در این ماه برایشان گفتند که با آریان بانک معامله نکنند. آریان بانک یک بانک افغانی است که مالک اصلی آن دو بانک ایرانی هستند. بر اساس گزارش، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تعزیرات خود را بر بانک‌های افغان و ایرانی در چند سال گذشته حفظ کرده است. نیویورک تایمز میگوید برخی از تاجران گفتند که اخیراً با آنان گفته شده که حکومت ایران با استفاده از آریان بانک پول نقد را به افغانستان داخل و از آنجا خارج می‌کند.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌ریم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه. با هم همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بیرجند، پاسخ مسئولان قضایی به پیگیری‌های خانواده‌اش درباره اتهامات او این بود: تبلیغ برای بهائیت، شکایت یک شاکی خصوصی. شهرام مختاری، شهروند بهایی اهل بیرجند، در اردیبهشت ماه سال 91 بازداشت شد. یک ماهی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات بیرجند گذراند تا اینکه به بند قرنطینه زندان این شهرستان منتقل شد. در دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند بهایی اما مشخص شد که شاکی او اداره اطلاعات شهر بیرجند است و اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویتش در جامعه بهایی ایران. آقای مختاری به حکم دادگاه انقلاب شهر بیرجند به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری و 32 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. در دوره‌ای که آقای مختاری دوره بازداشت موقت را می‌گذراند، اداره اطلاعات شهرستان بیرجند پرونده دیگری برای این شهروند بهایی گشود که در مرداد ماه سال 91 این پرونده در دادگاه بررسی شد. بر اساس گزارش سایت‌های خبری، آقای مختاری از زندان به دادگاه انتقال یافت و پس از برگزاری دادگاه که در محله یکی از شعب دادگاه عمومی شهر بیرجند برگزار می‌شد، دوباره به زندان این شهرستان بازگردانده شد. اگر شهرام مختاری در پرونده جدیدی که برای او گشوده شده و خبری از آن منتشر نشده محکوم شود، حبس تعلیقی او نیز به اجرا گذاشته می شود و این شهروند بهایی بیرجندی باید همچنان در زندانی روزگار بگذراند که سیاست تفکیکی برای زندانیان سیاسی عقیدتی با دیگر زندانیان در آن به رسمیت شناخته نمی شود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
فروش شراب با برچسب‌هایی از عکس آدولف هیتلر بار دیگر در ایتالیا جنجال به پا کرد. یک زوج یهودی از آمریکا به هنگام خرید از فروشگاهی در شمال ایتالیا ناگهان با چنین شراب‌هایی روبرو می‌شوند و بلافاصله دست به اعتراض می‌زنند. از این بطری‌های بحث برانگیز شراب بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
این برای اولین بار نیست که در ایتالیا شرابهایی به فروش رسیده که بر برچسب بطری‌هایش عکس آدولف هیتلر، رهبر حزب فاشیستی ناسیونال سوسیالیسم آلمان، در پیش از جنگ دوم جهانی دیده شده. دو سال پیش هم چون این شرابهایی در ایتالیا پیدا شد و جنجال فراوانی نه تنها در این کشور بلکه در دیگر کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان هم به پا کرد. ماجرای تازه اما به نوشته چند روزنامه آلمانی از این قرار است که یک زوج جهانگرد آمریکایی که یهودی مذهبند به هنگام خرید روزانه در فروشگاهی در شهر ورونا در شمال ایتالیا در قفسه مشروبات الکلی ناگهان با بطری‌های شرابی روبرو می‌شوند که روی برچسبشان عکس آدولف هیتلر نقش بسته بود. البته در کنار این بطری‌های شراب، شراب‌های دیگری هم به معرض فروش گذاشته شده بود که عکس پاپ پیشین ژان‌پل دوم دیده می‌شد. این زوج آمریکایی با دیدن این بطری‌ها شوکه می‌شوند و بلافاصله تصمیم می‌گیرند شکایتی را تسلیم مقام‌های قضایی ایتالیا کنند. این زوج معترض آمریکایی به نوشته روزنامه‌های آلمان معتقدند هدف تولید کننده این گونه شراب ستایش از هیتلر و رژیم فاشیستی نازی‌ها بوده. سوای این وزیر امور همگرایی ایتالیا آندرا ریکاردی در تازه‌ترین واکنش خود فروش این گونه شراب‌ها را شرم‌آور خوانده و قول داده است که این ماجرا را تا پایان دنبال کند و در گفتگو با روزنامه لا ریپوبلیکا گفته است به دوستان آمریکایی خود که از ایتالیا دیدن می‌کنند اطمینان می‌دهد که کشورش هر گونه نژادگرایی، یهود ستیزی و فاشیسم را محکوم می‌کند و همزمان یادآور شده برخی افراد سودجو که تنها به منافع اقتصادی خود می‌اندیشند و یا به دلایل دیگر روی برچسب تولیدات خود عکس‌های زشت و مسخره‌ای می‌چسبانند تا احساس میلیون‌ها انسان و همچنین وجهه ایتالیا را خدشه‌دار کنند. دو سال پیش هم باز به نوشته روزنامه‌های آلمان یک شرکت بزرگ فرانسوی که در ایتالیا دارای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است مجبور شد شراب‌هایی را که عکس هیتلر بر روی بطری‌هایش نقش بسته بود از دایره فروش خارج کند. شخصی که به این گونه شراب‌ها پی برد یک فرانسوی یهودی است. چاپ عکس چهره های معروف روی برچسب بطری های شراب امری معمول و متداول است، اما چاپ عکس های مانند آدولف هیتلر و موسولینی همدست و متحدش در دوران جنگ دوم جهانی ممنوع است و متخلفان زیر پیگرد قانونی قرار می گیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره فروش شراب با برچسب‌هایی از عکس آدولف هیتلر در ایتالیا. با این گزارش به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید با بخش‌های متنوع